خانم
حالا در خدمت هستم. بفرمایید.
خانم افراد محبت کنید تا این بحث رو ادامه
بله بفرمایید، من قطعتون کردم که یه خود تنوع ایجاد بشه بگم و بچه رو بنده ما متوجه بشن که شما خیلی خیلی منصفانه به این مطلب نگاه میکنیم.
در زمینه پس بریم روی مسئله مقدار همین شرکت های دولتی
بله.
که حالا جدیدن هم اسمش گذاشتن خصوصی سازی.
بله بله
به اصطلاح شما میدونید این بنیاد چیز اون زمانی که رفیق دوست ریاست بنیاد مستضعفان داشت خودش معتقد بود که بزرگتری شرکت خاورمیانه است. این بنیاد مستضعفان حدود 544 شرکت بزرگ درش ادغام یافته.
بله
این شرکت ها اکثرشون هم تا سالیان سال به خصوص بنیاد مستضعفان با این همه به صلاح وسعت از دادن مالیات به دولت به حکومت در واقع معاف بود. حالا هیچ هم این سال من ندیدم هرچی گشتم که بینم میزان مالیاتی که این نهادها دادن چقدر بوده خبری ازش نبود. فعلا دقت اگر بکنید میبینید که میگن به سبب اینکه قرارگذاری مثل آمار داده میگه که تحقق درآمدهای حکومت از محل خصوصی سازی در 9 ماه اول امسال نسبت به مدت مشاهده سال گذشته 12% کاهش داشته.
بله.
یعنی درآمد ناشی از خصوصی سازی دولت از 1369 میلیارد ریال در 9 ماه اول سال 83 به 1214 میلیارد ریال در 9 ماه اول سال 84 رسیده، چون الان آمار سال 84 که بیرون میده.
بله.
خود این چه معنی میده؟ یعنی که توی این سال جاری که سال 84 باشه سهم 50% دولت از محل واگذاری شرکت های دولتی که بر اساس قانون برنامه 4 به اصطلاح باید 50% می بود به 30% کاهش یافته. وقتی 20% چیز داره به اصطلاح کم بود داره به 30% کاهش پیدا کرده، یعنی که چقدر از همون قانون ریزی برنامه 4 عقب افتاده.
بله.
و این مقدار مبلغ 1214 میلیارد یارم از محل فروش سهام که به خزانه دولت وارد شده نسبت به ارقام مصوب بودجه 84 که در این مدت هم درآمد دولت بایستی در واقع وقتی چند برابر میشده باید به 3000 میلیارد ریال میرسیده دیگه، این مبلغ حاصل رو به صلاح تفریق این دوتا ما میبینیم که در سال 84 به میزان 33%. پس در بودجه امسال که امسال آینده که سال 85 که پیشبینی شده 31% بیشتر سال 84 سهام دولتی به فروش میرسه، اگر نگاه بکنیم اضافه بکنیم و نگاه بکنیم سیاست های غلطی که حکومت احمدی نژاد پیش گرفته چه در زمینه عدم امنیت اقتصادی با مسئله طرح مسئله بحران اتمی و امکان تحریم اقتصادی ایران و نمیدونم موشد فرستادن و مسئله الان آفیس دادن سفارت دانمارک و غیره، ما میبینیم و مثل عدم تحقق هایی که سالهای قبل انجام شده در واقع این چند بوده درآمدی رو از کجا جبران میکنن؟ میان از همون صندوق ذخایر ارزی برداشت میکنن و به وسیله به اصطلاح فروش نفت تامینش میکنن. من خدمتون عرض کنم اول قبل از به اصطلاح وارد بیشتر نقش این بودجه 150 میلیارد دلاری شرکت های دولتی بشیم، خدمتون عرض کنم که یه با این دید باید به مسئله بودجه در کل نگاه بکنید که این بودجه کلش برداشت از اقتصاد ملی کشور نیست و در واقع بخش اعظم بودجه ایران رو رانت تشکیل می‌دهد. حالا یه زمانی مرحوم دکتر عظیمی گفتن حدود 40% اقتصاد ایران رانته. این رانت رو استبداد حاکم در واقع میاد با استفاده از قدرت و زوری که داره ثروت طبیعی کشور رو مثل نفت و گاز رو می‌فروشه به اقتصاد مسلط. خب همه بودجه پس بنابراین از اقتصاد ملی برداشت نمیشه و از این رانت هم نمیتونه چشم بپوشه، چون اگه چشم بپوشه یعنی بودجه نیست.
بله.
پس تا این استبداد حضور داره و زندگی میکنه و ادامه داره ممکن نیست ملت ایران بتونه تقاضا و چشم داشته تغییر ماهوی این بودجه دولت رو بکنه. جدای از اون در خود بودجه که نگاه بکنیم میبینیم که عرضه خارجی هم. شما این قرارداد نفت رو نگاه بکنید، همه پیش فروش و پیش خورد کردن منابع نفته. آقای زنگینه متخصص این هم بود تا به حال. عرضه خارجی پس به اعتبار همین منابع ثروت کشوری که گرفته میشه، یعنی دولت میاد با استفاده از همون زوری که داره منابع ثروت رو پیش فروش میکنه و این وانس رو هم در هم در اقتصاد داخلی بسیار میارتش، تبدیل به قدرت خریدش میکنه. این قدرت خرید رو ولی اقتصاد داخلی نمیتونه جذبش بکنه، بنابراین یا به شکل سرمایه از کشور فرار میکنه یا میفته تو رانتخاری های متفاوت. حالا من بعدا یک چیزی خدمتتون عرض میکنم راجع به حجم نقدینگی. میفهمیم که این مقدار نقدینگی آیا اقتصاد ایران قدرت جذبش رو داره یا نداره. پس بنابراین یک رژیمی که استبدادیه میاد قرض رو هم که میگیره اغلب به شکل سرمایه از کشور فرار میکنه، میتونی به اون سرمایه گزارش کنه در داخل اقتصاد داخلی و خود اون قرض خارجی هم پیش فروش ثروت‌های طبیعی کشور، هم پیش خور کردن منابع نسل‌های آینده است. پس بنابراین نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این است که ما هر روز میبینیم اقتصاد ایران روز به روز در اقتصاد مسلط به اصطلاح درگیرتر میشه، از طرف اون دوشیزی‌تر میشه و در گروه به اصطلاح فردای ایران میفته در گروه اقتصاد مسلط و ما مرتب میبینیم ارقام بودجه سرسام‌آور داد میکنه ولی از این طرف هم میبینیم شاهد گسترش فقری روز به روز و نسل به نسل. الان این صحبت از بخش دولتی شد، حدود 80% اقتصاد ایران رو بخش دولتی تشکیل میده ولی در به اصطلاح اقتصادی که مایه 80%ش به اصطلاح رانتخاریه توقع نداشته باشه اون 20% دیگه جدا از رانتخاری باشه. این اقتصادی که نمیتونه، یعنی در واقع این اقتصاد ایران نمیتونه به فروش و پیش فروش و ثروتهای کشور متکی نباشه، یک بیماری بهش دوچاره، بیماری قرض ستانی چه از بانک داخلی به اصطلاح مرتب میبینیم هم از حساب ذخیره ارزی برداشت میشه هم از بانک مرکزی قرض میکنه و هم از قدرت های خارجی. یک بیماری است که ما روز به روز اگر یک تغییر به وسیله دولت مردم سالار تغییر ماهوی بهش ندیم به سوی موازنه منفی، بیماریش روز به روز مزمنتر میشه و کل بودجه هم نظام بانکیش هم به اصطلاح اقتصاد دولتیش هم اقتصاد بخش خصوصیش اینا همه متناسب با غارت ثروت ملی کشور شکل گرفتن و نشون دهند. حالا آقای عبداللهی اول صحبتشون فرمودن که در چیز بیانیه حزب مشارکت اومده که این یا که آقای مرجوعی معتقدن که این بودجه عملیاتی نیست، بودجه توزیع مثلا پوله و در علاقه همینه. اگر همین حزب مشارکت معتقد بود که نظام ولایت فقیه قابل اصلاحه، لااقل باید در بخش اقتصاد ما میدیدیم که این اصلاح در زمینه اصلاح ساختار رانتخاری عمل انجام میشد و این بودجه از سوی به اصطلاح مسئله تغییر تحولاتی ما میدیدیم که اینقدر بخشی از به اصطلاح بودجه در اختیار مافیا قرار نگیره و ما برعکس میبینیم تغییر تحول مثبتی که انجام نشد، هیچی، برعکس میزان بودجه نهادهای غیر مسئول و غیر قانونی بسیار بسیار افزایش پیدا کرد و این بدعت ناپسند رو دولت آقای حکومت آقای خاتمی گذاشت در بالا بردن سهم بودجه نهادهای غیر مسئول. در حال حالا در زمینه این بودجه های بسیار شرکت های دولتی من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، شرکت های دولتی همیشه این دولت مثلا دولت های مختلف میگن که ما میخواییم که کوچیک مثلا واگذار کنیم تا بخش دولتی اقتصاد کوچیکتر بشه. ما همیشه میبینیم برعکس شده، یعنی در واقع قصد از بزرگ کردن بودجه شرکت های دولتی که الان 80%، یکی ایجاد امکان قرضه داخلی خارجی، دیگری پوشوندن کسر واقعی بودجه است.
بله.
باید نگاه کنیم ببینیم این در بودجه ریزی چی رو باید می پوشونن. رانتخاری رو خیلی راحت میکنه وقتی حجم بودجه های چیز بالا میره شرکت های دولتی و سهم درآمد ها هم باید توجه کرد یه امر ترکیب درآمد ها در اقتصاد امر دیگریه.
بله.
ترکیب درآمد هاست که نیاز داره در یک بودجه ریزی شفاف بشه. یعنی یک بخش کلانی از درآمد ها در اقتصاد ایران در واقع گویای وابستگی غیر مستقیم درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفت و قرضهای خارجی و مالیات و عوارض گمرکی و نمیدونم مالیاتی که دولت از حقوقها اخذ میکنند و همه اینها حاصل خرج کردن درآمدهای نفتیه. یعنی اگر شما آماری رو میبینید که حالا سهم سود شرکت های دولتی اینقدر رو هست و اینقدر، اینا نباید آدم رو به اشتباه بیاد. در یک ترکیب یک بودجه وابسته همه اینها مستقیم و غیر مستقیم حاصل درآمدهای نفت و قرضهای خارجی. به این علت من معتقدم که بودجه ایران تقریبا کاملا خارجی.
بله. خانم وفا، من یک سوال داشتم، می‌خواستم محبت کنید بفرمایید که ما همواره می‌دونیم که این دولت جمهوری اسلامی حاکمیت همواره یک بودجه سری داره. می‌خواستم ببینم که آیا این بودجه‌های سری جای پایی در این لایحه بودجه امسال میشه ازش پیدا کرد؟
نه، اگر میذاش که لا جا میذاش که دیگه سری نفوش. یعنی الان هم 9 میلیارد که خرج مسئله اتم کردن به صلاح بود و یه دفعه شما مواجه میشه میگونید 7 میلیارد دلار از روسیه موقع دادن باش یه دفعه اسلحه میخرن، یا میبینید که سپاه پاسداران الان در حال حاضری خبری رسانه انقلاب اسلامی داده بود که سخت بزرگ که از مسئله تجارت خارجی به عهده شرکت های سپاه، حالا از وزارت اطلاعات چیز شده به صلاح منکر شده به سپاه، در اختیار اونا قرار گرفته. خب اونا یک پولای زیادی است که در دست اینا به گردش میفته. شما متاسفانه میبینید که نه، برای افکار عمومی این بودجه های سری خبری ازش نیست.
بله.
که به صلاح واضح کنن و مشخص کنن تشرد. و بعد یه مشکلی که وضعیت اقتصاد ایران داره که حتی من یه مجله خارجی رو خوندم، الان یادم نیست که کدوم بود، چند وقت پیش بود، در مورد وضعیت اقتصاد ایران نوشته بود، معتقد بود که این مسئله آمار نویسی در که حق من میدم، من خودم در زمینه نفت که تحقیق میکنم متوجه این تناقضات یا دروغ‌های آشکار میفتم که هر مسئول یه عددی رو بیرون میده، اون داشت مسئله بیکاری رو بررسی میکرد، این مجله وضعیت بیکاری در ایران، معتقد بود که این حتی بانک مرکزی و وزیر مربوطه مثلا کار دو آمار کاملا متناقض بیرون میدن و با این ترتیب نمیشه درست میزان بیکاری رو، به خصوص این که یک استاندارد یعنی نرخ بیکاری رو ایران بهش به صلاح عمل نمی کنید، بر اون مبنا بگیم که مثلا نرخ بیکاری در ایران چقدر هست. این آمار متناقض رو شما مرتب مواجه هستید وقتی که با به صلاح برخورد کنید با صحبت های مسئولین که آمارهای بسیار متناقضی میدن، باید خیلی یک نفر خیلی وارد باشه از مقایسه با اینا دروغ و راست رو از دروغ بکشه بیرون. ولی من الان خدمت شما در چه زمینه‌ای باید مثلا عرض کنم که کدام بودجه سری؟ نه، من تا اونجا که مثلا تحقیق کردم، حتی مثلا من بودجه های بنیاد مستضعفان اینا رو نتونستم درست دقیق بپذیرم چقدر هست. حتی به سمت پژوهش های مجلس هم که مراجعه کردم به این آمار دسترسی پیدا نکردم.
پس کاملا سریه. حالا خانم رفاعی ممکنه محبت کنید در مورد بودجه های نهادهای مذهبی بفرمایید.
بله، این همچون که خدمتتون عرض کردم، این نهادهای مذهبی اومدن به صلاح، حالا نه تنها مذهبی، نهادهای مختلف، دامنه شهر اقدس هم خیلی وسیع است، نهادهای زیادی در این به صلاح موازی و پیرقانونی درست شده در این نظام بلاعتفقی. ما میبینیم که بودجه هایی که تخصیص بودجه‌ای که به نفع زنها به مردم اختصاص داره دولت همیشه براش پول کم میاره، ولی شاهد مرتب افزایش بودجه‌ای هستیم که به نهادهای در خدمت رژیم اختصاص پیدا میکنه. در بودجه سال 84 ما حدود 5 نهاد جدید که اصلا تا اون زمان تو ردیف بودجه در لوایح نبودن از محل درآمدهای عمومی دولت اعتبار گرفتن و اون موقع کمیسیون تلفیق مجلس هفتم هم که تازه درست شده بود، مجلس هفتم اومد در بودجه سال 84 تازه به اون هم اضافه کرد حدود 36000 میلیارد ریال افزایش داد این بودجه نهادهای غیر دولتی رو. در حالا من نمیدونم یه سری آمار میتونم خدمتون رو عرض کنم، بگم مثلا سال 84 میگن مثلا در این خانه مرکزی عینه جمعه 100 میلیارد ریال،
بله
مرکز رسیدگی به امور مساجد 25 میلیارد ریال، ستاد امر معروف نهی از منکر 4 میلیارد، بذار همه ستادهای هستن که در سرکوب مردم عمل میکنن،
بله
بعد ستاد تجربهشکده امام خمینی 3 میلیارد ریال، بعد به صلاح بودجه مجلس 45 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد، حدود به صلاح مرکز پژوهش های مجلس که هیچ کاری نمی کنه، شما مراجعه کنید به سایتش میبینید هیچ اطلاعی رو در اختیار خواننده شان قرار نمیده، من نمیدونم والا به چه کاری مشغولن، این حدود 13 میلیارد اضافه کرده به صلاح بودجهشو زمان سال 84. شورای نگهبان که کارش در نظارت استصوابی و به صلاح انهدام خلق انتخابات حدود 82 میلیارد ریال به بودجهش اضافه شد، چندان سازمان قضایی نیروهای مسلح 28 میلیارد، دستور 1 میلیارد به صلاح 1 میلیارد ریال حدودن، بعد و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 110 میلیارد ریال. اینا حالا بخوام بخونم خیلی زیادن، سال صدا و سیما و حوزه علمیه خوم مرکز خدمات حوزه علمیه خوم حدوده که 62 میلیارد ریال اضافه یعنی افزایش بده کردیم بودجه. حالا همه اینا رو ما امسال هم میبینیم در این بودجه سال 85 با یک آمار روبرو هستیم، همه اینا چندین برابر بعضیشون تا حد 148% افزایش پیدا کرده، همین نهاد رهبری نمایندگی رهبری تو دانشگاه 141% افزایش پیدا کرده، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 110%، مرکز خدمات حوزه علمیه قم 147% افزایش بودجه پیدا کرده. من تو مقاله که نوشتم یه مقایسه بودم، چون اینا رو همینجوری خوندن موقعی اعتبار یعنی متوجه اینا به اصطلاح به خامت اوضاع میشیم که این رو یک مقایسه بکنیم با بودجه آموزشی بودجه دانشگاه ها.
بله.
البته در این زمینه ولی وقت از من زیاد گرفت تا من تک تک اینا رو بتونم پیدا بکنم، مراجعه کنم به سایت های هر یک دانشگاهی تا بودجه های اونا رو در اختیارشون، وضعیت آماری در ایران بسیار خرابه. من چیز کردم، مقایسه کردم، دیدم به اصطلاح بعضی از کسریایی که هر دانشگاه داره یه چند تاش رو مقایسه کردم با همین نهاد رهبری که تو دانشگاه هیچ کاری به خود دانشجوها معتقدم و بخشی از دانشجوها در ارتباط هم که به غیر از سرکوب و کمک به سرکوب و توبیخ به اصطلاح انضباطی هیچ نقش دیگه این ها در جهت رفاه دانشجو یا محل معضلات دانشجو که نداره. من یه مقایسه کردم دیدم در مجموع کسری بودجه دانشگاه اصفهان 10 میلیارد تومان، دانشگاه بوعلی سینا همدان 4 میلیارد تومان، یزد 1 میلیارد و 800 میلیون تومان، تبریز 2 میلیارد و 600 میلیون تومان، قم 600 میلیون تومان و اعتبار دانشگاه مازندران 8 میلیارد و 500 میلیون تومان، یعنی جمعاً 27 میلیارد و 500 میلیون تومان در سال 84 این دانشگاه ها نیاز به پول دارن. خب این نقطه درست برابر با نهاد نمایندگی رهبری تو دانشگاه که 27 میلیارد تومان.
بله.
شما اینجا متوجه فاجعه میشید.
بله.
که دانشگاه اصفهان و این همه دانشگاه همدان و فلان و فلان مازندران دانشجو ها بود جای اندانی اینا بود جایی به سلا اعتباراتشون و کسری هایی که دارن برابری میکنه با این 27 میلیارد و 500 میلیون تومن که نهاد نمایندگی رهبری داره نقشش فقط سرکوب تشکل دانشجویی.
بله.
تو بخش آموزش پرورش هم میگن در سال 84 یک کسری حدود 3300 میلیارد تومانی بود داشته. خب ما میبینیم مرتب این به صراحت جمعیت دانش آموز ایران با توجه به سن کم جمعیتی افزایش پیدا میکنه. تازه توی این بودجه 85700 میلیارد تومان از این کسری 3300 تومانی تامین کردن. بنابراین هنوزم وزارت آموزش پرورش با یک کسری بودجه بسیار بزرگی روبرو است. و خب این حالا یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم. ببینید میخوام این آمار رو اگر بشکنیمش حسابش بکنیم ما متوجه میشیم که این واقعا مثلا سهم مردم از اینا چیه چه مقداره. من نمیدونم میخوندم که این کمیته خمینی امام خمینی که کارش به اصطلاح تحت پوشش قرار دادن یتیمات و ایتام و زنان و سرپرست از کار افتادگان و معمول اندولین یه آمار خوندم که همین 18 بهمن من تو چیز خوندم تو اسنا خوندم نوشته حدود 881,000 خانواده رو با جمعیتی بیش از 2,550,000 نفر پوشش میده.
بله.
خب که به حدود 500,000 نفرشون رو یتیم تشکیل میده. حالا بعد نوشته که کل جالب بود کل کمک های پرداختی طی 26 سال گذشته به این خانواده ها حدود 15,616 میلیارد ریال. آدم میگه این چه عدد بزرگ.
بله.
و من مثلا تقسیم کردم دیدم میشه که حدود 1561 میلیارد تومان. تقسیم کردم به این 2,500,000 تا دیدم میشه 624,400 تومان. این رو باید تقسیم کنه به 26 سال حساب میکنه دیشید میشه سالی 24,000 تومان. یعنی ماهی 2,000 تومان
به این خانواده.
این ماهی 2,000 تومان نفری ماهی 2,000 تومان الان نیم کیلو گوشت قرمزه.
بله 3 کیلو مرغ مثلا.
بله الان هم توصیه کردم به علت کمبود گوشت مرغ لطفا مرغ بخور و بیماری آنفولانزای مرغی هم که داره پیش میاد توصیه مثلا حکومت که برای مبارزه با مثلا گرانی بیدید به سوی مرغ و ماهی. حالا ماهی 2,000 تومان هم تو خود برگرد بگیرید یه مانتو هم نمیشه. مانتو که 15,000 تومان اون مال 15 سال پیش حالا نمیدارم قیمت های لباس های چیز هم چقدر الان در اختیار هم نیست. یکی شما سرشکن کنید متوجه میشید که این نهادها که این همه بودجه های کلان میگیرن در آخر به دست مردم چقدر میرسه؟ به دست همونهایی که میگن ما تحت پوشش قرار داریم.
بله.